ندارم، فقط ایدهش رو دارم، منابعش رو به خصوص ندارم. با یک شرکتی که اون ایده احساس میکردم واسهش جالب هست به اشتراک گذاشتم، گفتم که بیاید اینو با هم کار بکنیم. من منابع ندارم، شما کارمند دارید، شما مثلا منابعی دارید. همین اتفاق هم افتاد، با هم کار کردیم و من درصد مشخصی اون، این درصد برای من، این درصد برای شما، من تا توی اجرای اون ایده من بودم، یعنی مدیر اون پروژه بودم تا اون ایده اجرا بشه و به اون اهداف خاص خودش برسه. سهم هم مشخص بود، کارو بردیم جلو. اینم خودش یه روش است، به جای که برم جذب سرمایه بکنم، رفتم با کسی که زینف بود، یعنی براش جذاب بود و موضوع با هم کار کردیم. حالت دیگه چی هست؟ حالت دیگه، البته اون حالت این که مثلا من یک ایده استارتاپی دارم و جذب سرمایه می‌کنم، اینم نزدیک به همونه. حالت دیگه این هستش که من میام یه ایده رو ثبت می‌کنم، اونطور که حالا آقای مخصومی هم اشاره کردن، و بعد فقط می‌فروشمش. دیگه توی بحث اجرای ایده ممکنه من مشارکتی نداشته باشم. من
اگر بخوام مشارکت داشته باشین، اون اصلا موضوعش یه چیز دیگه است.
دقیقاً ممکنه دوباره استخدام بشم.
قرارداد خودش رو داره به نوعی که قرار هست پیش بپردازه. خیلی متشکرم. آقای مخصومی بفرمایید که روش دیگه هم برای ثبت ایده وجود داره. و یه نکته دیگه هم اینه که در رابطه با اون موضوع حقوقی اون نفری که قرار استخدام بشه، اونم یه توضیح بدین که اون چه شکلی میتونه باشه، یه راهنمایی بکنه شما.
ببینید، ایده زمانی که مطرح میشه و در واقع اینطور بذار بگم، ما کی به مشکل برمیخوریم؟ زمانی که فرد ایده رو مطرح کرده، طرف مقابل بدون اینکه حقوق این صاحب ایده رو در نظر بگیره، رفته و از این ایده استفاده کرده. اینجا میشه محل اختلاف. توی این محل اختلاف حالا باید مراجعه کنم به یه مرجعی که رسیدگی بکنه و مشخص بکنه که این ایده واقعا ایده ایشون باشه. اینجا بحث ادله اثبات دعوا پیش میاد و میگن خب تو به عنوان صاحب ایده باید بیای ثابت بکنی که این ایده ایده شما بوده و ارائه دادی و اینها استفاده کردن. من توصیه اولم این است که زمانی که میخوان ایده رو ارائه بکنن، حتما قرارداد محرمانگی NDA امضا بکنن.
طبعا.
و برای پیشگیری از بروز همچین مشکلی هم یه روش ساده تری که ما سالهاست این رو داریم توصیه میکنیم و دوستانم استفاده میکنن، از روش پستی هست. ایدهشون رو، کل ایده رو مینویسن، داخل یه پاکت پستی میذارن، آدرس فرستنده خودشون هست، آدرس گیرنده هم خودشون هست. این از طریق پست ارسال میشه و به نشانی خودشون دریافت میشه. پاکت پستی رو که دریافت کردن، این پاکت رو باز نمیکنن، این پاکت رو در بسته نگه میدارن و میرن حالا ایدهشون رو مطرح میکنن. زمانی که ایده رو دارن، قرارداد محرمانگی هم که قطع به یقین باید بنویسن. زمانی که ایده رو مطرح کردن، اگر طرف مقابل حق و حقوق رو پرداخت نکرد، اونجا یه عدل اثباتی دارن. این پاکت در بسته رو به هر محکمه و دادگاهی که برن ارجاع بدن، اونجا بررسی میکنن و پاکت توی دادگاه تازه باز میشه و ارجاع میشه به کارشناس رسمی دادگستری و بررسی میکنن. بله، این ایده که داخل این پاکت هست متقدم هست بر اجرای دوستان
به دلیل اون تاریخی که ارسال و دریافت شده و نشانی هایی که درش وجود داره و نام در واقع گیرنده الان هم که به هر حال چون بر اساس کد پستی شماره ملی و همه اینا صورت میگیره، مطمئنا مسجل تر خواهد شد. روش های خیلی خوبی رو گفتین، روش های شاید به ذهن
من درآوردی
نه به ذهن خیلی ها ممکنه برسه، اما به این فکر نمی کنن که این میتونه یه روش قانونمند باشه.
بله.
چون در نهایت میتونه به اون ادله استفاده بشه. اون موضوع اون ثبت هم که فرمودید از طریق پنجره واحد صورت میگیره، اون هم ایده بسیار زیبایی است که اون خودش دیگه اصلا این موضوع قانونی است. بله. و فرمودید تمام مراحل به صورت مجازی و اینترنتی داره انجام میشه. خب این خیلی نکته.
البته من یه اشاره بکنم، اونجا ببینید پنجره واحد نش برای در واقع درخواست فیپای کتاب هست. حالا این فیپا رو میان میگن که هر چیزی که یک بار منتشر میشه و قابلیت انتشار به صورت پیایند، پیایند روزنامه و مجله و اینها رو به عنوان پیایند میشناسن، سلسله وار نیست. چیزی که یک نوبت
بود،
بله پایان نام فارسی شد. چیزی که یک نوبت در واقع منتشر میشه، میتونه بابت محتوایی که داخل اون مطلب هست یک مجوز، یک کدی رو بره دریافت کنه که این کد کد فیپا هست و کد یونیک هست و در تمام دنیا منحصر به فرد هست.
بله.
و قابلیت.
خیلی متشکرم. خب آقای حسینی خانم، اومدیم خدمت شما. توی این کسب و کار شما که تو حوزه بالاخره حالا سمت و سوش رو اگه بخوایم مشخص کنیم برای شنونده هامون حوزه چرم هست، توی این حوزه فقط ببینید سراسر مسائل ایده‌ای و این مسائل وجود داره. آقای مقصوم اون نکته فراموش شد، اون ببخشید آقای حسینی خواه، اونو که اگه کارمندی رو استخدام کردن در رابطه با اینی که اونم توضیح بفرمایید.
ببینید کارمندی رو اگر استخدام می‌کنیم اینجا دو تا بحث،
هم NDA انجام بشه کفایت می‌کنه،
هم باید NDA باشه، همین که یه نکته‌ای وجود داره، این وسط یه ایده پرداز داریم ما، یه مجری ایده داریم، یعنی کارفرما ایده رو میده به کارمند خودش و میگه اینو برای من اجراش کن، مثلا یه طرح گرافیکی هست یا حتی یه طرح صنعتی هست، یه کیفی توی ذهنش هست و خود کارفرما مثلا تو همین حوزه که دوستان چرم کار میکنه اصلا یه ایده تو ذهنشه، به نظرش میرسه که اگر مثلا طرح کیفش این مدلی باشه جذابیت بیشتری داره، اینو میاد با کارمندش مطرح میکنه، اینجا صاحب ایده میشه کارفرما
که به اشتراک گذاشته با هم فکر کنن به پرورشی برسن.
حالا مجری ایده کسی که اومده این طرح و گرافیکی کرده و نقشه صنعتی براش کشیده میشه کارمند، که اینجا دیگه باید تو اون قراردادهایی که با هم دیگه دارن این روابط رو کاملا شفاف
یه اتفاقی پیش میاد، اون کارمند خودش یه ایده ای رو توی اون بالاخره صاحب فن و موضوع هم شده دیگه، یه دفعه میاد ایده رو خودش پیشنهاد میده به کارفرما، اینجا چه اتفاقی میفته؟
ببینید اگر این حالت پیش بیاد قانون مالکیت معنوی میگه که مالکیت اون اثر مال اون فرد هست،
مگر اینکه کارفرما قبلا تو اون قرارداد به این موضوع ذکر
بله.
کرده باشه،
بله قید کرده باشه. حالا اون مالکیتی که پیش مالکیتی که مال این فرد هست مادام اون مالکیت معنوی مال ایشونه، اما حقوق مادیش رو در قبال اون حقوق دریافتی واگذار کرده به کارفرما خودش.
خیلی متشکرم. خب دیگه الان همه چی مشخص شد، دیگه میخوام بیام خدمتتون. خب آقای حسینی خواه، تو این زمینه کارفرما ما چه مشکلاتی دارن؟ ببینید شما دارین میرین کار میکنین، دارین فعالیت‌های مختلف رو انجام میدین، در اثنای کار همون صحبت که قبل با هم کردیم یه دفعه به اتفاقاتی میرسین تو همین حوزه‌ای که در رابطه باش داریم صحبت میکنیم، بعد قراره که راهتون رو حالا عوض کنید یا یه راه جدید رو پیشه کنید، یه سری از اون تجربه ها به ما بگید.
جناب مسعودی عزیز، من فکر میکنم که ایده عمری داره، یعنی مطمئنم فکر نمیکنم این که بخوایم دل ببندیم به این که ثبت بکنیم، دل ببندیم به این که بعداً میتونیم بریم طرح دعوی بکنیم، حداقل میدونم تو ایران اثری نداره. خود مجموعه به عنوان یک برند وقتی میان اسم برند ما رو کپی میکنن، مجموعه خیلی راحت داره کار میکنه و بعد میری کلی از این وکیل باید بری شکایت کنی، در انتها میان میگن آقا بیا یک معذرت خواهی کن 5 میلیون تومانم در حق دولت شما بیا جریمه پرداخت کن. خب آقای حسینی خواه شما چی؟ شما که برندت کپی شده، میلیاردها تومان هزینه تبلیغات کردی، اومدت اسمت سوء استفاده شده، اشکالی نداره، شما بیا اینقدر تمر باطل کن و دوباره طرح دعوی کن که شاید به نتیجه‌ای در دراز مدت بعد از 3-4 سال شاید برسی. لذا من فکر میکنم که اگر ایده پردازی ایده‌ای داره، انقدر باید سرعت بهره برداریش از اون ایده بالا باشه که اصلا فرصت رو نذاره برای کسی که بخواد ایده رو کپی کنه یا به هر حال سوء استفاده بکنه. این نظر اول من هست که تجربه کردم در کار خود من. ما خب یک زمانی محصولی تولید می‌کردیم، می‌رفت توی بازار و می‌دیدیم این رو به سرعت خدمت شما از شما کپی می‌کردن. اومدیم فکر کردیم برای این کار که خب ما چیکار باید بکنیم؟ به این نتیجه رسیدیم که باید تکنولوژیمون ببریم بالاتر، دستگاه‌های برش بخریم که بتونیم خیلی سریع در مدت محدود به ازای هر فصل
در تیراژ بالا هم در واقع تولید بکنید که بره سریع تو بازار.
دقیقاً، حتی تو بعض قیمت‌گذاری، حتی تو بحث قیمت به گونه ای قیمت گذاری بشه که اون کسی که میخواد کپی کنه نتونه کپی کنه.
دقیقاً، چون اینجا شما به عنوان اون نفر اول و صاحب این ایده و صاحب این برند اینجوری بگیم، چون همه اون مسائل رو دارید و همه این راه ها رو رفتید، میتونید به عنوان اون نفر اول، حالا یه طرف هست یه کارخونه داره، تشکیلات داره و میتونه اینو سریع برسونه به اون جایی که باید، در صورت اینکه اونی که میخواد زیرزمینی تولید بکنه و کارگاهی هزینه تمام شده براش بالا داره و باید توی هزینه و اینجور مسائل این رقابت صورت بگیری. یه روزی یکی از همین کارآفرین های عزیز توی در واقع برنامه صحبت میکرد، دقیقاً همین موضوع رو بهش متذکر شد، در واقع این موضوع رو که اگر من قرار باشه برم توی یه میدونی وایساده بود و صحبت از این مغازه‌ها می‌کرد که الان این 6 تا برند منو کپی کردن، من باید برم 6 تا 5 میلیون تومان بدم که این اتفاق انجام شه. رفت آمد همه اینا، آخرش هم نتیجه نداره. و این موضوعی که شما گفتین دقیقاً اون اتفاقی که باید صورت بگیره. من فکر می‌کنم یه دو تا تلفن داریم، ببخشید تلفن‌ها زیاده ولی ما وقتمون هم کمه، این دو تا رو بشنویم برگردیم که بتونیم بحثمون رو با دوستان بیشتر ادامه بدیم.
سلام، خسته نباشید. خواستم بگم چجوری میشه که ما با توجه به اینکه تولید کنندگان سنتی ما از کوله بار یا تجربه برخوردار هستن، بتونن این ایده های نوعی جوانها رو هم بپذیرن و با تجربه اینها بتونیم ما در کسب و کار یه سرنقه بهتر داشته باشیم، به خصوص در سال جهش تولید در این حوزه بشه واقعا یک حرکت به سمت جلو داشته باشیم و یک پیشرفت خوب اتفاق بیفته. سلام عرض میکنم خدمت عوامل محترم برنامه دربسته، که در ارتباط با موضوع برنامه که نقش خرید ایده های خلاقانه در ارتقای کسب و کار هست، میخواستم بگم که ایده های خلاقانه ای که هر شخصی میتونه توی پیته کسب و کار داشته باشه منجر به تولید شغل جدیدی میشه. و حالا این تولید شغل جدید، کار جدید، این که ما بتونیم توی کشور خودمون کارهای جدید رو داشته باشیم و منجر به استفاده از تولیدات داخلی بشه، خیلی به ما کمک میکنه. متوجه به این که توی سالی هستیم که به اسم جهش تولید نامگذاری شده، فکر میکنم استقبال کردن از ایده های جدید و نو در کسب و کار باعث میشه که کارهای جدیدی تولید بشه و تولید داخلیمون روز به روز افزایش پیدا کنه. ممنونم، خدا نگهدار.
سلام به مجریان خوب برنامه ضربه‌سکی، که من خودم در مورد ایده های خلاقانه یه چند سوال شد. اینکه واقعا اگر بخوایم که توی تولید اثراتی بذاریم، چجوری میتونیم ایده خلاقانه ای داشته باشیم؟ چه روش هایی وجود داره؟ از چه کتاب هایی باید استفاده کنیم؟ و کجاها میتونیم؟ کلاسی در این زمینه وجود داره یا نه؟ ممنون از برنامه خوبه.
خب خیلی ممنون از شما که ما رو همراهی میکنید. آقای منصب‌کلی، من فکر کنم همین، چون بقیه مسائل تقریبا مشترک بود تو این حوزه، اینی که ما بخوایم یه ایده در واقع بپردازیم، به ایده ای رو در واقع کشف بکنیم در خودمون و تبدیلش بکنیم، این رو جایی وجود داره که به ما آموزش بدن که اصلا چجوری بریم به این سمت که هر چیزی که به ذهنمون میاد حتما یه ایده نباشه؟
ببینید، منابع خیلی زیادی هست خوشبختانه تو اینترنت، فارسی، انگلیسی دوستان میتونن استفاده بکنن در رابطه با ارزیابی ایده. اینکه من اون ایدهمو قبل از اینکه بخوام ثبت بکنم، بفروشم، ارزش گذاری بکنم، یه بررسی انجام بدم که قابلیت تجاری سازی بهتری داشته باشه، من یه کتابی رو میخوام معرفی بکنم از نشر دنیای اقتصاد، کتاب گفتگو با مردم که و یه کتاب دیگه هم هست، کتاب تست مامان. خب که این دوتا کتاب به شما یاد میده، یه جوری خب مشابه هم هستن، که شما چجوری اگر یک ایده به ذهنتون رسیده بتونید قبلش خوب ارزیابی داشته باشید و بعد این رو برید کارهای دیگه‌ش رو انجام بدید، که زمانی که اون شخص، اون سرمایه گذار میخواد ایده رو از شما بخره یا سرمایه گذاری بکنه، ایده از دید اون سرمایه گذار ایده سطح پایینی به نظر نیاد. این دوتا کتاب میتونه منابع خوبی باشه.
خیلی خوبه. یه پیامک هم از فکر میکنم آقای حسین خواه اگه بتونن این رو پاسخ بدن، در رابطه با این که گفتن که ما در واقع مرکز نوآوری زیاد داریم، مخصوصا حالا با توجه به این سال جهش تولید، و سوال واضحشون این بوده که این مرکز میتونن به ما کمک بکنن برای اینکه ایده هامون رو اونجا تبدیل به یک در واقع فن یا حرفه کاری انجام بدیم.
یکی از روش هایی که خیلی میتونه به واحدهای تولیدی کمک بکنه، درخواست ایده است. بعضی موقع شما واحد تحقیق توسعه دارید که بسیار پرهزینه است و شرکت ها بعضا مشکلاتی دارن و دنبال این هستن که این مشکلشون رو به نوعی بتونن حل بکنن، و اینها میتونن بیان سفارش بدن به کسایی که ایده پردازن، نوآورن، که ما این تجربه رو با مرکز پارک علم و فناوری هم در تهران هم در کرج داشتیم. اون هم توی بحث سال تولید ملی بود که ما محصولات نگهدارنده را از کشور آلمان وارد میکنیم برای محصولات چرمی، و به این فکر افتادیم که این محصول رو به نوعی در داخل کشور تولید کنیم و این رو برون سپاری کردیم. توی بحث نانو پلاسما، نانو تکنولوژی و شیمی پلیمر که خب دو تا واحد برای ما کار تحقیقاتی رو انجام دادن، پیشنهادی دادن، هر دو اینها قراردادهایی رو داشتن با اعداد ارقام بالا که ما بخشش رو در ابتدای کار پرداخت کردیم، بخشش هم در حین کار پرداخت شد.
و به نتیجه رسیدیم در نهایت؟
ببینید ما 100% به نتیجه نرسیدیم، 60% و اینها تونستن.
چرا؟ مشکل چی بود؟
ببینید توی بحث نانو پلاسما برای ما کارایی نداشت. یعنی ما محصول رو هم در اختیار گذاشتیم که کاپشن چندبار میخواستن ضد آب بکنه و نتیجه نگرفتیم. به صورت کلی هزینه هم پرداخت نکردیم، با وجود دانشگاه خودش کلی هزینه پرداخت کرد. اما تو بحث محصولات نگهدارنده با توجه به اینکه دوستان تجربه ای نداشتن و تا یک جایی توانایی رو داشتن،
در واقع اونام همپای اون نظری که شما داشتید داشتن تحقیق میکردن دیگه. و یه نکته واقعا داره این بحث آرندی و تحقیقات، یه مسیر طولانیه، یعنی یه مقدار هم باید صبر و حوصله‌مون شاید در واقع بیشتر بشه.
بله.
که این صبر و حوصله یه جاهایی تو بحث‌های تجاری سازی با یه سری چیزا نمیخونه، ولی وقتی قراره که در واقع خودمون تولید کننده بشیم یه مقدار یه جاهایی باید یه هزینه‌هایی بدیم و اونجاست که نفر اول خواهیم بود
و ما به نتیجه رسیدیم. خب. یعنی عیناً همون محصول رو با همکاری خود ما و مرکز فناوری تونستیم به این نتیجه برسیم، عین همون محصول آلمانی رو ما تولید کردیم.
خیلی عالی. این یعنی دقیقاً همون اتفاقی که باید بیفته. ما تا یه جایی وارد کننده هستیم، ولی باید می فکر بکنیم که وقتی تو این اوضاع احوال مخصوصاً گیر میکنیم و مباحث تحریم و مسائل مختلف مطرح میشه و گران شدن در واقع حالا ارز یا کاهش ارزش پول ملیمون از اون طرف، خود این اثر میذاره روی این که ما بریم یه ذره ایده‌های خلاقانه داشته باشیم، بتونیم کارامونو خودمون انجام بدیم که تولید و همه محصولات داخل خود کشور خودمون بچرخه. آقای مقصومی، من فکر میکنم برای فراز آخر حضرت عالی بپردازید به اون چیزهای دیگه‌ای رو که مطمئناً امروز ما صحبت نکردیم ولی در حد 2-3 دقیقه.
خدمتتون عرض کنم که یه داستانی رو شاید خیلی از دوستان شنیده باشن. کارخونه شکلات سازی بود که داخل بسته بندیاش میدید که از هر مثلا 100 تا 200 دونه بسته خالی هست.
بله بله.
رفتن نشستن تحقیقات مفصل، گفتن میلیاردها دلار باید هزینه بکنیم تا
یه دستگاهی رو بسازیم.
اومدن دیدن که داخل خط تولیدشون یه کارگر در واقع ساده نشسته و بهش گفتم تو چیکار می‌کنی که تو شیفت شما این اتفاق نمی‌افته؟ گفت من یه پنکه گذاشتم اینجا روشنش کردم، باد میزنه هرچی خالی باشه میندازه کنار. این خلاقیته. اونجا مدیر یه پاداش خوبی رو واسش نوشت. ببینید تو بازار امروز چه در بخش داخلی چه در بخش خارجی به شدت رقابتی هست و این رقابت با توجه به رشد فناوری و تکنولوژی و اشتراک گذاری دانش در اینترنت و اینها نیمه عمر خلاقیت ها و موضوعات رو به صدم ثانیه میتونم بگم رسونده و نقش خلاقیت و نوآوری تو موفقیت کسب و کارها کاملا انکارناپذیر هست و در واقع ما باید بگیم خلاقیت قلب تجارت،
از این مسیر میگذره.
بله، از قلب تجارت و نوآوری موتور رشد و محرک کسب و کار و تجارت هست. من به نظرم میرسه که اگر ما بیایم توی کشور در کنار همین مراکز رشد و فناوری که راه انداختیم یک فن بازارهایی رو هم راه اندازی بکنیم و این فن بازارها در واقع فضایی باشن پیوند بین صنعت و دانشگاه، شعاری که سالهای قبل ما این رو دادیم ولی خب هیچ وقت متاسفانه عملیاتی نشده. ما الان امروزه میبینیم که بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی ما بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن حتی تو رشته خودشون نمیدونن چطور باید کسب و کار بکنن، بلد نیستن چطور باید بیزینس بکنن. این رو ما بیایم فراهم آوری بکنیم و تو اون فن بازارها ایده ها رو افراد بیارن اونجا و اون نمونه محصول قابل بهره برداری رو اونجا تولید بکنن و عرضه بکنن، اتفاق فکر کنم اتفاق خوشایندی باشه و بتونه یه ذره به رشد کسب و کار کشور کمک کنه.
بسیار ممنون، متشکرم. یه پیامک هم داریم آقای توکلی زاده در واسه با این که این نوآوری باز چیه موضوعش؟
ببینید نوآوری باز
چون سوال کرده بودن برای منم سوال
شد. آقای حسینی خواه اشاره داشتم بهش به نوعی. من یه زمانی یک واحد تخت توسعه دارم، مثلا ماهی این تومن واسش خرج میکنم که اونها بیان برای من نوآوری داشته باشن که خوبم هست، جایگاه خاص خودش هم داره. ولی یکی از روش های کم هزینه تره رسیدن به نوآوری توی سازمان من این میتونه باشه که بیام اون مسائلی که دارم رو با خارج از سازمان مطرح بکنم. ممکنه حتی در حد حتی ممکنه با دانشگاه هم نباشه، مسئله هم بیام با من یک مسابقه اینترنتی مطرح بکنم، بگم ایدهاتونو بدید من یک جایزه ای میدم. خب هزینه رو واسه خودم آوردم پایین. و یه ویژگی جالبی که نوآوری بازار این هستش که ممکنه کسایی بیان راه حل بدن که تخصصی در اون حوزه ندارن، و این اتفاقا باعث میشه که بتونن خارج از چهارچوب فکر بکنن و ایده هایی بدن که اصلا ممکنه به ذهن متخصصین اون حوزه نرسه. این بحثی هستش که وجود داره و واقعا شرکت ایرانی هم بیشتر به نظر من میتونن بهش بپردازن، خیلی بهش پرداخته نشده.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. آقای حسینی خو حضرت عالی هم به اون چیزایی که اشاره نکردیم اشاره بفرمایید.
خدمت شما هست شود که من فکر میکنم که پرسنل داخل مجموعه ها همیشه افرادی هستن که بهترین نوآوری رو میتونن داشته باشن. من تجربه این رو داشتم، پایان سال برای پرسنل هم همیشه این کار رو کردم. توصیه میکنم که حالا مجموعه همین کار رو انجام بدن، داخل یه پاکت مزایاشو بنویسن، ایدهاشون رو بنویسن، به بهترین ایده هدیه بدن. یعنی یک دفعه میبینی یک ایده خیلی کوچولو سازمان رو متحول میکنه.
دقیقاً از همون نیروهایی که در واقع داخل مجموعه هستن و دغدغه دارن و دارن فکر میکنن. بسیار فکر زیبایی بود، من هم استفاده کردم و سعی میکنیم تو برنامه همیشه به کارآفرینامون این موضوع رو بگیم و شمایی که دارید ما رو گوش میکنید به این موضوع فکر بکنید. حالا حتما آخر سال نباید باشه، میتونه آخر ماه هم باشه، به هر حال این میتونه ماه به ماه باشه، ولی خب یه ذره لوس میشه همون حالا آخر سال، ولی هر چند ماهی فصلی واقعا شاید یه ایده ای. و همیشه بگیم که این درب گرفتن ایده ها به روی شما بازه و میتونید همیشه ایده هاتون رو به ما بدید و هر موقع که این اتفاق بیفته میتونه اتفاق ویژه هم برای شما بیفته. خب خیلی ممنونم از هر سه بزرگوار، آقای مهندس حمید توکلی کارشناس برندسازی و نومولوژی، آقای مهدی مقصومی پژوهشگر ارشد حقوق بین‌الملل و مشاور حقوقی کسب و کار، و آقای مهندس جلال حسینی خواه کارآفرین. بسیار سپاسگزارم از همه. روز خانواده و تکریم بازنشستگان رو هم گرامی می‌داریم که امروز هست و امروز در واقع و این ساعت بیشتر خانواده‌ها هستن که به برنامه ما گوش می‌کنن و باعث افتخار ماست که کسب و کارهای خانگی رونق بگیره. بسیار ممنون، متشکرم از همراهی شما. همراه با تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم بهریه، خانم ربانی هماهنگ کننده، خانم برهان نژاد ارتباطات، خانم عبدالبند تازه های اقتصادی، خانم صدیقی بسته های سودی و صدا بردار کاربلد ما خانم وزی و بنده علی مسعودی، از شما بسیار سپاسگزاریم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، مهدونی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم در همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هموطنان عزیز هستیم. خیلی متشکریم از اینکه شنونده رادیو گفتگو هستید. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان ما رو با ادامه برنامه ها همراهی بفرمایید. دوستان عزیزم، اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید، دو خط ارتباطی در اختیارتون هست. 30010 35 سامانه پیام کوتاه ماست. 27861035 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت گویا و 24 ساعته در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم با ما در تماس باشید، صدای پرمهر شما عزیزان رو بشنویم و پیام های محبت آمیزتون رو در واقع دریافت کنیم. اما دوستان خوبم، با ادامه برنامه ها در بخش اول تا ساعت 14 در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه پیشخانه خبر رو بشنوید. قبل از برنامه رویداد که راست ساعت 12 همکارانم به صورت زنده همراهتون خواهند بود.
پیشخانه خبر. به نام خدا و سلام، روز همتون بخیر. یوسف رحیمی هستم، با پیشخوان خبر از رادیو گفتگو با شما خواهم. عرضه نانوپوشش هایی برای جلوگیری از هوازدگی و رشد کپک سطوح. محققان یکی از شرکت های دانش بنیان نانوپوشش هایی برای جلوگیری از صدمات ساختاری و ظاهری ناشی از جذب رطوبت مانند شورزدگی، هوازدگی، یخزدگی، رشد قارچ و کپک عرضه کردند.
خبرهای خوب را همیشه از رادیو گفتگو بشنوید.
مهربانی جریان دارد. به گفته مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی، یک کارگزار بورس 28 ساله تبریزی 1500 یتیم رو تحت سرپرستی خودش داره و علاوه بر این که ماهانه مبلغی برای اونها واریز میکنه، به نام خودشون سهام هم خریده. تولید کپسول زیر سطحی برای کاهش مصرف آب در کشاورزی. بومی بودن، سازگار با اقلیم ایران، قیمت پایین، کاهش علفهای هرز، کاهش مصرف آب تا 30%، جلوگیری از تجمع نمک در سطح خاک و افزایش راندمان آب از دیگر مزایای این محصول دانش بنیانه.
رادیو گفتگو را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
خبرهای خوب رو همیشه از رادیو گفتگو بشنوید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین